علی محمد صالح، خسته نباشین. سلام و شام شما خوش شنوندگان گرامی. ساعت 6:30 دقیقه است. صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. در این مجله خبری لا بر خبرهای افغانستان و جهان گزارش داریم در مورد سفر هیئت طالبان به پاکستان. دیدبان حمایت از رسانه ها می گوید به امنیتی مانع پوشش درست انتخابات شد و مطالب دیگر. قبل از همه توجه کنید به خبرهای افغانستان و جهان از سلطان محمد سرور.
در حالی که زلمه خلیلزاد نماینده خاص امریکا همزمان با سفر هیئت طالبان به پاکستان در این کشور است، دفتر مطبوعاتی او میگوید هیچ نوع گفتگو میان آقای خلیلزاد و طالبان را تایید کرده نمیتواند. 10 نفر از مخالفین مسلح در قندهار کشته شدند. رئیس جمهور ایران میگوید از یک پلان قدرت های اروپایی برای تقویت توافقنامه اتمی حمایت میکند. تفصیل اخبار. در حالی که زلمه خلیلزاد نماینده خاص امریکا همزمان با سفر هیئت طالبان به پاکستان در این کشور است، دفتر مطبوعاتی او میگوید هیچ نوع گفتگو میان آقای خلیلزاد و طالبان را تایید کرده نمیتواند. یک مسئول دفتر مطبوعاتی آقای خلیلزاد در پاسخ به این سؤال رادیو آزادی که او با هیئت طالبان ملاقات خواهد کرد یا نه، در ایمیل خود نوشت که آقای خلیلزاد پس از ملاقات ها در حاشیه اجلاس مجمع عمومی ملل متحد در نیویورک برای مشوره ها در پاکستان است و این هیچ گونه گفتگو با طالبان را نمیتواند تایید کند. این مسئول دفتر خلیلزاد که نخواسته نامش ذکر شود، اما نوشته است که هر نوع مشوره یا گفتگوی آقای خلیلزاد به معنای از سرگیری پروسه یا گفتگوی صلح افغانستان نخواهد بود. قبل از این یک منبع وزارت خارجه افغانستان که به دلیل حساسیت موضوع نخواست نامش ذکر شود، با رادیو آزادی تایید کرده بود که آقای خلیلزاد در اسلام آباد با طالبان ملاقات میکند. آقای خلیلزاد چند روز پیش برای گفتگوی صلح به پاکستان رفته است. طالبان میگویند یک هیئت ارشد آنها به رهبری ملا عبدالغنی برادر رئیس دفتر طالبان در قطر امروز به اسلام آباد می رود. مقامات قندهار میگویند در 3 واقعه جداگانه در این ولایت 2 پلیس و 50 نفر از مخالفین مسلح دولت کشته شدند. جمال ناصر بارکزی سخنگوی پلیس قندهار با رادیو آزادی گفت که شورشان طالب که شب گذشته میخواستند به ولسوالی شورابک حمله کنند، با حمله هوایی ماموریت حمایت قاطع ناتو روبرو شدند. آقای بارکزی می افزاید که در این حمله 35 نفر از طالبان کشته و 16 تن دیگر آنها مجروح شدند.
شب گذشته نیروهای آیساف در منطقه سیدان ولسوالی شورابک بمباردمان کردند که در نتیجه 35 نفر مسلح کشته و 16 تن دیگر زخمی شدند. اکثر کشته شدگان و زخمیان را به آن سوی خط دیورن به منطقه گردی جنگل انتقال دادند و آنها اصلا برای یک حمله تجمع کرده بودند.
سخنگوی پلیس قندهار می افزاید که مخالفین مسلح شب گذشته به یک پوسته امنیتی ولسوالی ارغنداب نیز حمله کردند که در نتیجه 2 پلیس کشته و یکی دیگر زخمی شد. او می افزاید که بعد از این حمله نیروهای بین المللی مخالفین مسلح را در یک منطقه میان ولسوالی های شاولیکوت و ارغنداب بمباردمان کرد که در نتیجه 15 نفر آنها کشته شد. در لشکرگاه مرکز ولایت هلمند به نیروهای افغان تلفات وارد شده است. عمر زواق سخنگوی والی هلمند در صحبت با رادیو آزادی تایید کرد که نیروهای دولتی با شورشان طالب در حوزه 9 شهر درگیر شدند، ولی گفت که به طرفین تلفات وارد شده است. آقای زواق کدام رقم تلفات ارائه نداشت، ولی یک منبع پلیس که نخواست نامش ذکر شود به رادیو آزادی گفت که در این حمله 8 پلیس کشته شدند. رئیس جمهور ایران میگوید این کشور از یک پلان قدرت‌های اروپایی برای تقویت توافقنامه اتمی که امریکا سال گذشته از آن خارج شد حمایت می‌کند. حسن روحانی در اجتماع هفتوار کابینه در تهران امروز گفت که این پلان که از سوی رئیس جمهور فرانسه پیشنهاد شده، شامل جلوگیری از دستیابی ایران به اسلحه اتمی، حمایت تهران از صلح در منطقه، دور شدن تحریم‌های آمریکا و از سرگیری فوری صادرات نفت ایران می‌باشد. آقای روحانی گفت کلیت این طرح از نظر من قابل قبول است. فرانسه، بریتانیا، جرمنی، کشورهای اروپایی که توافق اتمی سال 2015 میان ایران و شش قدرت جهان را امضا کردند از ایران می‌خواهند که برای ترتیبات جدید این توافق گفتگو کند. بعد از اینکه رئیس جمهور ترامپ سال گذشته از توافق اتمی با ایران خارج شد، تنش میان آمریکا و ایران افزایش یافته است. رئیس جمهور روسیه میگوید استخبارات آمریکا کدام دلیل دست داشتن ایران در حمله اخیر به تأسیسات عربستان سعودی را بر یاس نسپرده است. ولادیمیر پوتین امروز در یک گردهمایی درباره انرژی در مسکو گفت که ریاض هنوز هم منتظر نتایج تحقیقات درباره حمله 14 سپتامبر است. رئیس جمهور روسیه گفت که با حکومت عربستان سعودی و شخصا ولیعهد این کشور در مورد صحبت کرده است. او می افزاید که ریاض تلاش دارد تا شواهد دست داشتن یک کشور مشخص در این حملات را به دست آورد، ولی هنوز دریافت نکرده است. او گفت بهتر است که به جای احساسات و حقایق رو آورده شود. ریاض و واشنگتن ایران را به دست داشتن در حمله 14 سپتامبر بر تأسیسات نفت عربستان سعودی متهم می‌سازد، ولی ریاض می‌گوید که اگر ثابت شود که این حمله از خاک ایران صورت گرفته، آن را یک اقدام جنگی تلقی خواهد کرد. و کارل گوت، آوازخوان معروف چکی، به عمر 80 سالگی در اثر بیماری لوکیمیا درگذشت. او که در دهه 60 به شهرت رسید و بیش از 50 میلیون آلبوم وی در جهان فروخته شده، به حنجره طلایی پراگ شهرت داشت. او بخصوص به خاطر آهنگ لید کارناوال در سال 1968 شهرت جهانی یافت. رئیس جمهور میلوش زیمان در حساب توییتر خود نوشت که در گذشت کارل گوت یک خبر نهایت غمگین است برای همه کشور جمهوریت چک. رئیس جمهور می افزاید که او یک هنرمند واقعی بود که زندگی خود را برای دیگران وقف کرده بود. پایان اخبار.
ساعت 6:37 شام است. صدای ما را از رادیو آزادی بشنوید. در ادامه برنامه این مطالب برای نشر آمادند. یک هیئت طالبان به پاکستان رفته است. آیا پروسه صلح افغانستان از سر گرفته می شود؟ وزارت داخله می گوید که حملات طالبان به غیر نظامیان پس از انتخابات بیشتر شده است. کمیسیون مستقل انتخابات می گوید برای جداسازی آرای پاک از آرای ناپاک راهکارهای روشنی دارد. برخی از نامزدان ریاست جمهوری بر اعلام نتایج انتخابات به اساس آرای بایومتریک تاکید می کنند. دیدبان حمایت از رسانه ها می گوید تهدیدهای امنیتی سبب شد که خبرنگاران نتوانند روند انتخابات را پوشش درست بدهند. و رئیس جمهور ایران می گوید از طرح فرانسه برای تقویت موافقتنامه اتمی ایران با قدرت های بزرگ حمایت می کند. صدای ما را از رادیو آزادی می شنوید. شنوندگان گرامی، حکومت افغانستان می گوید صلح در اولویت کاریش قرار دارد، اما مالکیت آن باید در دست حکومت افغانستان باشد. صدیق صدیقی، سخنگوی ریاست جمهوری، پس از سفر هیئت طالبان به رهبری ملا عبدالغنی برادر به پاکستان، در توییترش نوشته است که حکومت افغانستان خواهان صلح است که مالکیت آن در دست افغان ها باشد. گفته می شود که زلمه خلیزاد، نماینده خاص وزارت خارجه آمریکا برای صلح افغانستان، نیز به پاکستان رفته است تا درباره صلح افغانستان با مقام های این کشور گفتگو کند. حمید حکیمی گزارش می دهد.
همزمان با سفر هیئت طالبان و زلمه خلیلزاد، نماینده ویژه وزارت خارجه آمریکا برای صلح افغانستان به پاکستان، حکومت افغانستان میگوید که صلح برایش اولویت دارد، اما مالکیت صلح باید در دست حکومت افغانستان باشد. صدیق صدیقی، سخنگوی ریاست جمهوری، در برگه توییترش نوشته است صلح اولویت ماست. صلحی که به رهبری و مالکیت دولت افغانستان به پیش برده شود، منجر به تامین صلح پایدار و با عزت در افغانستان میگردد. در پروسه صلحی که دولت افغانستان مالکیت و رهبری آن را داشته باشد، هیچ گونه پیشرفتی شاهد نخواهیم بود. صلح از خواست‌های عمده مردم افغانستان است. دفتر سیاسی طالبان در قطر اعلام کرده است که هیئت این گروه به رهبری ملا عبدالغنی برادر به پاکستان رفته است. سهیل شاهین، سخنگوی دفتر سیاسی طالبان در قطر، در برگه توییترش نوشته این سفر هیئت طالبان به دعوت رسمی پاکستان صورت گرفته است. آقای شاهین با آنکه درباره برنامه این سفر هیئت طالبان به پاکستان جزئیات را نکرده، اما یادآوری کرده است که آنان روی برخی موضوعات مهم گفتگو میکنند. در همین حال رسانه‌های پاکستانی گزارش دادند زلمه خلیلزاد، نماینده ویژه وزارت خارجه آمریکا برای صلح افغانستان، به اسلام آباد رسیده است. رسانه های پاکستانی گزارش دادند که آقای خلیلزاد پس از سفرش به چین به این کشور سفر کرده و گفته شده است که وی در این سفرش با مقام های پاکستانی درباره صلح افغانستان گفتگو میکند. در همین حال وزارت دولت در امور صلح افغانستان میگوید با آنکه این وزارت جزئیات سفر هیئت طالبان و آقای خلیلزاد به پاکستان را نمیداند، اما میگوید که کشورهای منطقه باید در راستای ایجاد سهولت در روند صلح افغانستان همکاری کنند. ناجیه نوریز خانگوی این وزارت بر رادیو آزادی میگوید
از تمام همکاران جهانی و منطقه‌ای خود برای تلاش‌هایشان در روند صلح افغانستان تشکری میکنیم، اما این تلاش‌ها نباید در روند صلح مانعی ایجاد کند و باید نتایج مثبت را در پی داشته باشد.
سفرهای منطقه‌ای طالبان پس از توقف روند گفتگوهای صلح از سوی دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا آغاز شده است. هیئت طالبان پیش از این بر روسیه، چین و ایران نیز سفر کرده است. خالد سادات آگاهی امور بین‌الملل سفر هیئت طالبان به پاکستان را در روند صلح افغانستان مؤثر می‌داند، اما می‌گوید نیاز است که در این گفتگوها با حکومت افغانستان سهم داده شود.
در سفر چه طالبان
هر گونه سفری که نمایندگان طالبان و خلیلزاد به پاکستان می‌کنند و در آنجا با مقام‌های مختلف این کشور دیدار می‌کنند، درباره آن باید با حکومت و سیاستمداران افغانستان نیز گفتگو کنند. در کل من به این سفر خوشبین هستم و فکر می کنم که تلاش های صلح و کمک لازمی پاکستان شکل مثبت به خود خواهد گرفت.
لازم مرسد پاکستان به کافی مرسد مخیلش.
از سوی دیگر وزارت امور خارجه افغانستان به تازگی گفته که تلاش های جهانی و منطقه‌ای به منظور آغاز گفتگوهای رسمی میان طالبان و دولت افغانستان همسو شده است. مسئولان وزارت خارجه با آنکه میگویند گفتگوها با برخی کشورهای با نفوذ جهان و منطقه در این باره آغاز شده است، اما از ارائه جزئیات بیشتر در این باره خودداری میکنند.
آزادی بیان و مشارکت فعال در عرصه‌های سیاسی و اجتماعی حق هر ملت است.
وزارت داخلی افغانستان میگوید حملات گروه طالبان به غیر نظامیان پس از انتخابات افزایش یافته است. نصرت رحیمی سخنگوی این وزارت به رادیو آزادی گفت هدف حملات طالبان قبل از برگزاری انتخابات ریاست جمهوری بیشتر نیروهای امنیتی کشور بود. اما ذبیح الله مجاهد یکی از سخنگویان گروه طالبان اظهار می‌دارد که هدف تمامی حملات این گروه مرکزهای نظامی است. باز هم حمید حکیمی.
پس از گذشت 4 روز از زمان برگزاری انتخابات ریاست جمهوری، وزارت امور داخلی افغانستان می‌گوید که طالبان پس از انتخابات بیشتر غیر نظامیان را هدف قرار می‌دهند. نصرت رحیمی سخنگوی این وزارت بر روز 4 شنبه بر رادیوی آزادی گفت که طالبان پس از برگزاری انتخابات حملات خود را در ولایت‌های کندوز، بغلان و فرا آغاز کردند که در نتیجه بیشتر غیر نظامیان کشته شدند.
زمانی که طالبان طرح حملات عمده به برخ ولایت‌ها را روی دست گرفتند، نیروهای امنیتی افغانستان برای جلوگیری از این حملات دست به کار شدند که در نتیجه تلفات سنگین به آنان وارد شد. اکنون کشتار غیر نظامیان را آغاز کرده‌اند.
آقای رحیمی دلیل هدف قرار دادن غیر نظامیان از سوی طالبان را عدم توانایی این گروه در رویارویی با نیروهای امنیتی افغانستان عنوان میکند. با گفته سخنگوی وزارت امور داخله، طالبان در ولایت‌های کندوز و بغلان از خانه‌های مسکونی به عنوان سنگر استفاده می‌کنند که در نتیجه درگیری‌ها به غیر نظامیان تلفات وارد می‌شود، اما گروه طالبان ادعاها را رد می‌کند. ذبیح الله مجاهد که از سخنگویان این گروه در پاسخ به پرسش رادیو آزادی میگوید که هدف تمام حملات این گروه مرکزهای نظامی است و افراد این گروه غیر نظامیان را هدف قرار نمی‌دهند. این سخنگوی طالبان می‌افزاید حکومت با این گونه اظهارات می‌خواهد که اذهان عامه را منحرف سازد. عتیق الله عمرخیل آقای نظامی می‌گوید هدف قرار گرفتن غیر نظامیان از سوی طالبان موضوع جدیدی نیست و در حملات روزانه این گروه غیر نظامیان نیز قربانی می‌شوند.
اگر مثلا سر حملات مردمان ملکی باشه که طالبان سالها این کار کرده، امروز کنید، امروز باشه، جایی که انتحار میشه، جایی که انفجار میشه، در اونجا خشخاش ملکی بیشتر زیاد تلفات دیده، تا بال تا امروز نصفت در نظامه در افغانستان، تلفات ملکی همیشه زیاد بوده.
وزارت داخله این موضوع در حال مطرح کرده که دفتر سازمان ملل متحد در افغانستان یا یونما در تازه ترین گزارش خود از افزایش تلفات غیر نظامیان در جریان درگیری های اظهار نگرانی کرده است.
مجله خبری از رادیو آزادی.
کمیسیون مستقل انتخابات میگوید که برای جداسازی آرای پاک از آرای ناپاک راهکار روشن را روی دست گرفته است. یک عضو این کمیسیون اصرار داشت این نهاد آرایی را که مطابق طرز العمل این کمیسیون نباشد و یا در زمان رایدهی به صندوق ریخته نشده باشد شمارش نمی کند. اما شماری از نهادهای ناظر انتخابات می گویند راهکار کمیسیون مستقل انتخابات برای تفکیک آرای پاک از آرای ناپاک پیچیده است. حسیب تلاش گزارش می دهد.
با گذشت چند روز از برگزاری انتخابات ریاست جمهوری و اظهار نگرانی ها از عدم تفکیک آرای پاک از آرای ناپاک، کمیسیون مستقل انتخابات میگوید که این کمیسیون با استفاده از راهکار روشنی میتواند که آرای پاک را از ناپاک جدا کند. اورنگزیب، یکی از اعضای کمیسیون مستقل انتخابات افغانستان، روز چهارشنبه به رادیو آزادی گفت که راهکار آنان برای تفکیک آرای پاک از آرای ناپاک مشخص است و آنان مطابق این راهکار عمل خواهند کرد. آقای اورنگزیب درباره این راهکار میگوید:
برای ما رأی معتبر است که رأی دهنده در روز انتخابات به گونه فیزیکی در مرکز رأی دهی حاضر شده باشد، شناسنامه‌اش برچسب داشته باشد و اطلاعات در دستگاه بیومتریک بر اساس برچسب جمع‌آوری شده باشد، اثر انگشت هر دو دستش گرفته شده باشد، عکس فرد و شناسنامه‌اش گرفته شده باشد، بارکد چاپ در برگه رأی نصب شده باشد و پس از آن رأی به صندوق ریخته شده باشد.
آقای اورنگزیب می افزاید که کمیسیون انتخابات سیستمی طرح کرده که می تواند فرد را که دوبار رای داده باشد تشخیص دهد و خودش را هم شناسایی کند. از سوی دیگر، شمار از نهادهای ناظر انتخابات می گویند اگرچه راهکار کمیسیون مستقل انتخابات برای تفکیک آرای پاک از آرای ناپاک روشن است، اما این راهکار پیچیده و زمانگیر است. یوسف رشید، رئیس اجرایی بنیاد انتخابات آزاد و عادلانه افغانستان، به رادیو آزادی گفت برای کمیسیون انتخابات استفاده از این راهکار در تصمیم گیری سریع دشوار است.
بدون شک که روند جاری برای کمیسیون جدی و حساس است. از یک سو برگه‌های نتایج رأی‌گیری باید وارد دیتابیس شود و از سوی دیگر اطلاعات دستگاه بیومتریک باید وارد سرور شود. بدون شک تفاوتی بین نتایج هر دو وجود دارد، اما تفکیک آن برای کمیسیون کاری آسانی نخواهد بود.
این در حالی است که جان بس، سفیر امریکا در کابل، در برگه تویترش نوشته است که گزارش های ضد نقیض درباره نتایج انتخابات نگران کننده است. سفیر امریکا از کمیسیون مستقل انتخابات خواسته است که این موضوع را برای مردم و ناظران روشن بسازد. اما کمیسیون مستقل انتخابات میگوید به تمام ناظران اجازه میدهد که از مرکز دیتابیس و مرکز شمارش آرا دیدن کنند. این کمیسیون تاکید میکند که آرای بدون شناسایی بیومتریک شمارش نمیشود. انتخابات ریاست جمهوری افغانستان به تاریخ 6 میزان برگزار شد و بر بنیاد جدول زمانی کمیسیون مستقل انتخابات نتایج ابتدایی آن باید به تاریخ 27 میزان اعلام شود.
گزارشی بود در مورد این که کمیسیون مستقل انتخابات میگوید برای جداسازی آرای پاک از آرای ناپاک راهکار روشن را روی دست گرفته است. اما برخی از نامزدان انتخابات ریاست جمهوری افغانستان بر اعلام نتایج انتخابات به اساس آرای بایومتریک تاکید کردند. گلبدین حکمتیار و عبداللطیف پدرانف مدعی‌اند که تقلب گسترده‌ای در انتخابات به نفع تیم‌های دولت‌ساز به رهبری محمد اشرف غنی و ثبات و همگرایی به رهبری عبدالله عبدالله صورت گرفته است. اما کمیسیون مستقل انتخابات تاکید میکند که تنها آرای بیومتریک قابل قبول است. جاوید حسنزاده جزئیات بیشتر دارد.
برخی از نامزدان انتخابات ریاست جمهوری افغانستان مدعی هستند که در انتخابات 6 میزان تقلب گسترده صورت گرفته است. آنها تاکید دارند که آرای انتخابات بر اساس ثبت بیومتریک رای دهندگان شمرده و اعلام شود. گلبدین حکمتیار، رهبر تیم صلح و عدالت اسلامی، روز چهارشنبه در یک نشست خبری در کابل گفت:
ادعا می کنند که بیش از 24,000 رای در زرنه و 9,999 رای در روحانی بابا در صندوق ها ریخته شد، در حالی که دولت در روحانی بابا نه ولسوال دارد و نه ولسوالش در گردیز مستقر است از سالها بهتره.
آقای حکمتیار تیم‌های دولت‌ساز و ثبات همگرایی را متهم به تقلب در انتخابات کرد و گفت که آرای بدون بیومتریک قابل پذیرش نیست و انتقاداتی را در خصوص برخی دستگاه‌های بیومتریک و آرای اعلام شده مراکز بر کمیسیون مستقل انتخابات نیز وارد کرد. فرامرز تمنا، نامزد دیگر انتخابات ریاست جمهوری، نیز بر شفافیت آرا تاکید کرد و گفت که بیشتر آرا به گونه خیالی افزایش یافته است.
تیم تدبیر و توسعه حتی یک رأی غیر بایومتریک را نمیپذیره. آرای غیر بایومتریک تقلبی است، جعلی است و غیر از زمان معین به صندوق رفته شده.
عبداللطیف فدرام رهبر تیم آزادی، عدالت و امنیت نیز در یک نشست جداگانه دیگر گفت تقلب های گسترده کشور را به بحران سوق میدهد.
این بحران بحران خطرناکی خواهد بود و هر یکی از طرف اعلان بکنه طرف دیگه نخواهد پذیرفت.
وی از تیم های دولت ساز به رهبری محمد اشرف غنی و تیم ثبات همگرایی به رهبری عبدالله عبدالله بتوندی انتقاد کرد. جاوید فیصل سخنگوی تیم آقای غنی در مورد آرای بیومتریک چیزی نگفت، اما تاکید کرد که هر تصمیمی که کمیسیون مستقل انتخابات بگیرد از آن حمایت میکند. آقای فیصل در مورد اتهامات برخی نامزدان انتخابات ریاست جمهوری که بر تیم دولت ساز وارد کردن گفت،
این دوستای ما باید بدانن که هر گونه شکایتی که موجود باشه مرجع تحقیقش کمیسیون مستقل شکایت انتخاباتی است و اینا باید به آدرس مراجعه کنند.
فریدون خازون سخنگوی تیم آقای عبدالله اتهام های وارد شده بر این تیم را رد کرد.
ما هیچ نوع تقلب نکردیم و ما تمام آرای به تیم ثبات همگرایی دیخته شده آرای پاک مردم افغانستان هستند.
در همین حال ذبیح‌الله سعادت سخنگوی کمیسیون مستقل انتخابات بر رادیو آزادی گفت که این کمیسیون متحد به اعلام نتایج بر اساس شفافیت است.
رای تقلبی برای کمیسیون به هیچ صورت پذیرفتنی نیستند. برای ما آرای مردم افغانستان که آرای شفاف باشه و نمو برای ما قابل قبول است، بدون بایومتریک پذیرفتنی نیست و آرایی که بایومتریک شده و نمو پذیرفتنی نیستند.
آقای سادات میگوید آرا به اساس سنجش دقیق اعلام میشود و هیچ نوع آرای غیر واقعی وجود ندارد. مسئولان کمیسیون مستقل انتخابات از نامزدان میخواهد که برای تثبیت آرای واقعی نامزدان خود را به کمیسیون بفرستند تا از شفافیت در پروسه شمارش آرا اطمینان حاصل کنند. انتخابات ریاست جمهوری بعد تاریخ 6 میزان برگزار شد و کمیسیون مستقل انتخابات تعداد شرکت کنندگان در این انتخابات را تا حال به بیش از 2.5 میلیون تن دانسته است.
لحظه به لحظه خبرهای تازه از 7 تا 7 در 7 روز هفته. رادیو آزادی روی موج‌های متوسط 1296 FM 100.5.
دیدبان حمایت از رسانه‌های آزاد افغانستان نای می‌گوید ناامنی در روز انتخابات باعث محدودیت پوشش خبری انتخابات ریاست جمهوری شد. این نهاد بر اساس مصاحبه با 250 خبرنگار دریافته که تهدید گروه طالبان باعث شد تا خبرنگاران نتوانند به ولسوالی ها و مناطق دوردست سفر کنند. از سوی هم شماری از مسئولین رسانه ها و خبرنگاران محلی نیز تایید می کنند که پوشش خبری انتخابات در برخی ولایات محدود بوده است. نورالله شایان با جزئیات بیشتر گزارش می دهد.
دیدبان حمایت از رسانه های آزاد افغانستان یا نی می گوید پس از انتخابات با 250 خبرنگار در 24 ولایت مصاحبه کرده و دریافته که پوشش این روند سراسری نموده است. مجیب خلوتگر رئیس اجرایی این دیدبان روز چهارشنبه در یک نشست خبری گفت تهدید طالبان مانع اصلی پوشش خبری انتخابات بود.
به دلیل تهدید طالبان ما کمترین سفر روزنامه‌نگارا را و مناطق دوردست داشتیم. ما با 250 خبرنگار در 24 ولایت صحبت کردیم و بزرگترین نگرانیشان را پرسیدیم. بزرگترین نگرانیشان تهدید طالبا بود. خبرنگارا باورشان نیست که طالبا باعث شد که پوشش روزنامه‌نگاری و خبرنگاری و رسانه‌ای در انتخابات یک پوشش معیاری و 100% نباشد.
آقای خلوتگر میگوید حدود 25% مصاحبه شوندگان گفتند قطع فعالیت‌های مخابراتی تأثیر مستقیم بر روند گزارش دهیشان داشته است. همچنان 16% از عدم دسترسی به اطلاعات، 16% از برخورد نامناسب کارمندان کمیسیون انتخابات و 10% از رفتار نامناسب نیروهای امنیتی شکایت کرده و آن را عامل محدودیت پوشش رسانه انتخابات دانستند. در همین حال شمار از مسئولان رسانه ها می گویند در روز رأی‌گیری آنان به دلیل ناامنی نتوانستند خبرنگاران خود را به ولسوالی ها یا مناطق دوردست بفرستند. میراقا پوپل مسئول خبر تولونیوس:
تهدیدها رو ما شما می فهمیم که از گذشتان بوده. ما کوشش کردیم که در روز انتخابات بیشتر خبرنگارای ما را به ولایت‌های بفرستیم که از اهمیت نسبی برخوردار هستند و با ولسوالیا کمتر رفتند.
برخی از خبرنگاران محلی نیز میگویند فعالیت‌های آنها محدود به شهرها شده بود. اسلم رشیدی خبرنگار در ولایت کندز.
این انتخابات دشوارتر از انتخابات قبلی بود، بخاطر که ما در دیگه انتخابات کار میکردیم ساحه پوشش امنیتی نیروهای امنیتی بیشتر بود، اما حالا ما محدود شدیم به شهر، بخاطر که کدام مسیرهایی که ما را وصل میکردن با ولسوالی ها نمیتونستیم بروشیم، بخاطر که تهدیدات امنیتی بود.
آقای رشیدی در حال از محدود شدن دسترسی به اطلاعات سخن میگوید که به گفته دیدبان حمایت از رسانه های آزاد افغانستان، گزارش های پژوهشی نسبت به 5 سال پیش 50% کاهش یافته است. این نهاد از حکومت جدا خواست تا قانون دسترسی به اطلاعات را به صورت کامل اجرا کند.
Israel has many friends and allies.
Human rights is defended. Human rights is defended.
Российской Федерации неизменно
сохраним зону свободной торговли с Украиной.
Seizes this opportunity.
The Tokyo Conference last July pledged over 16.
Radio Azadi, مرجع بحث‌های عمیق در مسائل افغانستان، منطقه و جهان.
رئیس جمهور ایران میگوید کشورش از طرح رئیس جمهور فرانسه برای تقویت توافقنامه هسته‌ای سال 2015 میلادی حمایت میکند. پس از خروج آمریکا از این توافقنامه، فرانسه طرحی را پیشنهاد کرد که در بدل متعهد ماندن ایران به توافقنامه هسته‌ای سال 2015، یک خط اعتبار مالی را تا پایان سال جاری میلادی به ایران میدهد. اما این طرح از سوی آمریکا رد شده است. فرشته نگاه با جزئیات بیشتر.
حسن روحانی رئیس جمهور ایران میگوید از طرح حمایت میکند که قدرت‌های اروپایی پس از خروج آمریکا از توافقنامه هسته‌ای 2015 میلادی برای تقویت این توافقنامه مطرح کردند. روحانی در سخنرانی هفتوار خود در کابینه ایران چهارشنبه 2 اکتبر گفت طرح را که امانوئل ماکرون رئیس جمهور فرانسه مطرح کرده است شامل جلوگیری ایران از دسترسی به سلاح‌های هسته‌ای، رفع تحریم‌های ایالات متحده از ایران و از سرگیری سریع صادرات نفتی ایران است. فرانسه با پیشنهاد طرح گفته بود که در مقابل متحد ماندن ایران به توافقنامه هسته‌ای 2015، یک خط اعتبار مالی را تا پایان سال جاری میلادی به ایران می‌دهد. بر اساس این طرح، این خط اعتباری برای فروش نفت ایران استفاده خواهد شد. اما این پیشنهاد از سوی ایالات متحده آمریکا رد شده است. توافقنامه هسته‌ای در سال 2015 میلادی میان ایران و 6 قدرت بزرگ جهان امضا شد، اما آمریکا سال پیش میلادی از این توافق خارج گردید. فرانسه، بریتانیا و جرمنی 3 کشور اروپایی امضا کننده این توافقند. آمریکا پس از خروج از این توافقنامه وضع تحریم‌های اقتصادی بر ایران را سر گرفت و باعث شد تا تنش‌ها میان واشنگتن و تهران افزایش یابد. تحریم‌های اقتصادی آمریکا بر ایران باعث شده تا از فروش نفت ایران در خارج جلوگیری کند و اقتصاد ایران را به بحران بکشاند. حسن روحانی رئیس جمهور ایران یک بار دیگر تاکید کرد که کشورش در پی دسترسی به اسلحه اتمی نیست. پس از سخنرانی روحانی به کابینه کشورش، محمد جواد ظریف وزیر خارجه ایران با تلویزیون دولتی آن کشور گفت که با آنکه طرح امانوئل ماکرون برای ایران 4 مورد را در بر می‌گیرد، اما انعکاس دهنده نظریات تهران نیست. او افزود که لازم است تا مذاکرات به گونه دقیق انجام شود و تماس‌ها در این مورد ادامه بیابد.
از پیام‌هایی که شما از طریق شرکت افغان بیسیم به شماره 818 برادیو آزادی فرستاده اید.
جعفری نوشته است از سیاسیون طالبان می‌خواهند گفتگوی افغانی را شروع کند. یک شنونده دیگر رادیو آزادی می‌گوید مشکلات صلح افغانستان تا زمان دوام خواهد کرد که کشورهای همسایه در آن به نفع خود دخالت می‌کنند. و عزیز رحمان از ولایت ننگرهار نوشته است از تمام مقامات کمیسیون مستقل انتخابات میخواهد که نتایج انتخابات را با شفافیت آن اعلان کند. صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. شنوندگان گرامی، در همین جا میرسیم به پایان برنامه های امروزه رادیو آزادی. تا لحظات بعد در سر ساعت 7 رادیو آشنا صدای امریکا نشرات خود را روی همین امواج آغاز میکند. من سید سمی عباس و همکار تکنیکی تای روشان از رادیو آزادی با شما خداحافظی میکنیم. خداوند یار و نگهدارتان.